یک مقداری زنده تر و یک مقداری هم بتونیم بیشتر و بهتر از حال و هوای داخل نمایشگاه هم گزارشی رو هرچند به صورت مختصر براتون آماده بکنیم. همکارانم بخشی رو آماده کردن، بشنویم و برگردیم. باز هم با پا به پای بهار همراه شما هستیم.
خودت شروع میکنی سال منو، به شادی میرسونی فال منو، تنها خودت میفهمی حال منو. یه سال میشمرم دقیقه ما رو تا برسی بشنوی این صدا رو، تا دنیا باور کنه عشق ما رو. کبیر ازیری بلخنده ی عاشقون داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه ی بهاری. نوروز توی کبیر ازیری بلخنده ی عاشقون داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه ی بهاری.
بله، شنیدیم این قطعه موسیقی زیبا رو از نوروز و حال هوای نوروزی. امیدوارم که عصر بهاری و بارانی ششمین روز از فروردین ماه سال 1403 برای شما روز بسیار خوب و خوشایندی باشه و پر از تجربه ها و حس خوب. و قرار هست در ادامه هم گفتگو بکنیم با آقای دکتر حامد بخشی، کارشناس روانشناس و سبک زندگی برنامه‌مون، تا ببینیم امروز در ادامه سلسله مباحثشون چه نکته‌ای رو آماده کردن. البته با تذکر این نکته که ایشون رو دیروز نداشتیم و از بحث‌های روز قبل‌ترش می‌خوان برای ما بحثشون رو ادامه بدن. آقای دکتر بخشی، خدمتتون سلام می‌کنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه همکاران و آرزوی موفقیت و اطاعت قبولی برای همه شنوندگان عزیز و در خدمت هستم.
زنده باشین. بله، میشنویم از بحثایی که امروز آماده کردید. اگر موافق هستید یه خلاصه از بحثای روزهای قبلتون رو تا آخرین روز بفرمایید و ادامه بحثا رو در خدمتون باشیم.
بله، خواهش میکنم. ما بس سبک زندگی اسلام ایرانی رو با مسئله ارتباطات سگانه انسان با خودش، با دیگران و خالق هستی شروع کردیم و هر کدوم از اونها رو و ویژگی ها و شرایط محققش رو برام شنوندگان عزیز برشمردیم. الان و در واقع دو روز قبل موضوعی رو با محوریت در واقع روابط انسان با خانواده، بالاخص زوجین دانشخواهر در خانواده، شروع کردیم که یه سری آمارها ارائه دادیم که متاسفانه علی رغم همه تلاش‌هایی که به هر حال مسئولین انجام میدن، نهادهای مرتبط با خانواده، نظامات آموزشی و فرهنگی و صدا و سیما و جای دیگه، اما همچنان ما یک سری آسیب‌های بسیار مهم رو در خانواده شاهد هستیم، از جمله اینکه آمار و نرخ طلاق در واقع رو به افزایش هست نسبت به سال‌های گذشته. که عرض شد خدمت شنوندگان عزیز، ما الان به ازای هر در واقع سه ازدواج که طلاق یک دونه طلاق رسمی داریم، که خب این آمار در کل جامعه وقتی ضریب میخوره آمار و شدت بسیار بالایی رو داره و خطرناک و نگران کننده است. علاوه بر اون طلاق رسمی، یکی از مهمترین موضوعاتی که الان جامعه ما گریبانگیرش هست، خانواده ما درگیرش هست، مسئله طلاق خاموش یا اصطلاحاً طلاق عاطفی یا سردی روابط عاطفی بین زوجین هست، بین زن و شوهران هست، که این در واقع اثرات منفی بسیار زیادی رو هم برای خود زوجین هم برای کانون گرم خانواده به بار میاره. چرا که حتی اینو میتونیم بگیم بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که الان فرزندان ما درگیرش هستن، جوانان و نوجوانان ما درگیرش هستن، عمدتاً به همین کانون در واقع سرد روابط خانوادگی میرسه. یعنی در والدینی که در جایی که والدین زن و شوهرها نسبت به همدیگه اون احساس عواطف صمیمی رو نداشته باشن یا نتونن بروز بدن، در واقع پناهگاه عاطفی بچه ها از بین میره. بچه هایی هم که پناهگاه عاطفیشون رو دست بدن میرن توی جامعه، میرن توی اجتماع، تو مدرسه، تو فضای خارج از منزل، خارج از خونه، دنبال اون فضای گرم صمیمی میگردن که خب طبیعتاً به ندرت هم میتونن اون فضا رو بیرون از خونه به دست بیارن و نهایتاً درگیر روابط نامناسب یا آسیب‌های اجتماعی فردی میشن که خب این آسیب‌ها در نهایت خانواده رو متلاشی‌تر میکنه، متلاشی‌تر میکنه.
بله.
خب و حالا دنبال این راهکارها بودیم که چجور میشه اون سردی روابط بین زوجین، اصطلاحاً طلاق عاطفی، که بالاخص بین زوجین جوان خیلی شایع هست. ما بین مشاهدات خودمون در بین مراجعین یا کارگاهی که میذاریم، صحبتهایی که در مجامع مختلف میکنیم، به یک نتیجه قطعی رسیدیم که الان به شاید مثلا 70-80% طلاقهای عاطفی یا طلاقهای رسمی حتی بین زوجینی که 2 تا 5 سال از زندگی زناشویشون گذشته اتفاق میفته و این آمار گویای یک مسئله بسیار بسیار مهم و حیاتیه برای من مشاور، برای شما رسانه و برای مسئولین و متولیان امر که آموزش و تمام‌سازی در جامعه در سطح بسیار پایینیه، یا حداقل اگر پایین هم نباشه نسبت به جریانات اجتماعی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و آسیب‌هایی که سراغ خانواده میاد کمتره. ممکنه بگیم آموزش همون زیاده، اما نسبت به اون در واقع تشعشعاتی که از جای مختلف سمت خانواده میاد، این آموزش‌ها در سطوح حداقلی قرار میگیره و ما در شاهد بسیاری از آسیب‌ها در همون سنین اولیه زندگی زناشویی هستیم، همون 2 سال اول، همون 3 سال یا حداکثر 4-5 سال اول ما شاهد به هم ریختگی طلاق عاطفی و آسیب‌های بعدی در کانون خانواده است. خب حالا دنبال راهکارها باید داریم، چه کار باید کرد که این آسیب‌ها رو به حداقل رسوند، مشکلات رو به حداقل رسوند و کانون گرم خانواده رو مجدداً احیا کرد. ما مسئله احیا رو که میگیم انگار که خانواده مثلا خدای نکرده مثلا رو به موته یا رو به اون حیات متعالی خودش رو داره دست میده، نه اینکه به سنار همه جامعه درگیر باشن، نه، اما یک خطریه که به قول معروف در حد احتماله. احتمالات رو هم آدم باید در نظر بگیره و برای اونها هم راهکار بذاره که احیانا اگر خدای نکرده در آینده قرار هست دوچار این مشکل بشه از الان پیشگیری بکنیم و احیانا اگر دوچار شدیم بتونیم مقابله بکنیم. یکی از مهمترین راهکارهایی که در بین در واقع زوجین و زندگی زناشویی مطرح هست و بسیاری از خانم‌ها گلایه میکنن از این موضوع، مسئله ارزش‌گذاری و قدردانی همسرشون، آقاشون نسبت به ایشون هست توی زندگی و متقابل. بیشتر خانم‌ها شاکی‌ان، میگه مثلا این همه من زحمت میکشم، این همه وقت میذارم، بچه تربیت میکنم، کار خونه رو انجام میدم، بیرون کار میکنم احیانا یا مسائل دیگه، اما اون قدردانی که همسرم مثلا انتظار از همسرم دارم برای من انجام نمیده و این یک در واقع مسئله بسیار بسیار مهم و کلیدی هم هست که هم در روانشناسی خانواده و هم در واقع منویات دین مبین اسلام بسیار بسیار بهش تأکید میشه. من داشتم بررسی میکنم احادیث بسیار زیادی از پیامبر اکرم، از امام صادق، از ائمه معصوم راجع به همین مسئله قدردانی و ارزش‌گذاری آقا نسبت به خانم، حالا هم متقابلا خانم نسبت به آقا. ما در بحث در واقع اون ارزش‌گذاری و قدردانی یا احیانا تشکر، این مقام نسبت به خداوند متعال میشه شکرگزاری نسبت به همسر یا زوج در اون خانواده میشه تشکر، میشه قدردانی، قدردانی از زحمات، قدردانی از حضور. همین که مثلا یه آقا به خانمش بگه ممنون از این که به زندگی من ورود کردی، ممنون که اومدی زندگی مغولستان کردی، ممنون که مثلا حضور داری، بچه‌ام داری به بهترین شکل ممکن تربیت میکنی، ممنون که وقت میذاری، ممنون که برای من مثلا انرژی میذاری، ممنون که شرایطم رو داری بهبود میدی. اینها یک قوت قلب بسیار بسیار بزرگی در زندگی زناشویی هست. یه داستانی داریم که خیلی معروفه و من نوع میخوام روز بیان میکنم، راهکار بسیاری از مشاورین و روانشناسان میتونه باشه و بسیار از اعضا توی خانواده. میگن که یه آقای در واقع همیشه با همسرش دعوا داشت، درگیری داشتن. یک بار میره تصمیم میگیره، میگه من بیام خودم رو ملزم میکنم از الان تا یک سال تا چند ماه متمرکز بشم روی خوبی های همسرم. یه دفترچه یادداشت تهیه میکنه و شروع میکنه هر روز، مثلا هر شب انتهای اون روز، خوبی هایی که همسرش اون روز داشته رو یادداشت میکنه و سعی میکنه نسبت به روزهای قبل تکرار نشه. خب یک دو روز اول، چند روز اول کار ساده بوده، مینویسه مثلا همسرم این کار خوب انجام داد، همسرم اخلاقش خوب مثلا خوب بود فلان بود. اما به روز پنجم ششم و یکی دو هفته اول میرسه دیگه کم میاره، نمیدونه چی باید بنویسه، خیلی وقت میذاره، ولی چون خودش رو ملزم کرده به این موضوع بالاخره در حد دو سه تا نکته شدن یادداشت میکنه. بعد چند ماهی که از این موضوع میگذره، خب در فرشته دیگه تقریبا پر میشه، به عنوان هدیه میده به همسرش. میگه همسرش وقتی این رو میخونه از شدت شوق و ذوق و خوشحالی اصلا نمیدونه چیکار باید بکنه، انگار که بال در آورده، انگار که مثلا داره پرواز میکنه، که همسرش تا یک سال تا چند ماه اومده متمرکز شده فقط روی خوبی ها، روی کارهای خوبی که این خانم در خونه انجام داده. و بعدش انتهای اون داستان داریم که مشکلات این زوج به حداقل رسید و در واقع یک زندگی توأم با آرامش و صمیمیت و گرمای بسیار زیادی رو با همدیگه داشتن. چرا؟ علتش خیلی ساده است، چون به جای اینکه به همدیگه ایراد بگیرن، نقاط ضعف همدیگه رو تو سر هم بزنن، یاد گرفتن که از همدیگه قدردانی بکنن، از زحمات هم، از خوبی های همدیگه، از ظرفیت های خوبی که نسبت به همدیگه دارن. و حالا شرایط بعدی، ما طبق تأکیداتی هم که در واقع از همین داستان میخوایم استفاده بکنیم، طبق تأکیداتی هم که دین و مبین برای خانواده دارن، در واقع اون تشکر و قدردانی رو در سه مرحله میگه نسبت به خانواده یا نسبت به همسر باید داشته باشیم. یک تشکر قلبی هست که در اعمال و رفتارمون باید نشون بدیم، یعنی همون مثلا الان داریم به خداوند و مصارب توی دل خودمون فکر میکنیم، میگیم خدایا شکرت بابت همه نعمت ها. ممکنه کاری نکنیم، اما همین که در واقع قلبمون هست میگیم خداوند کاری رو که دوست نداره من انجام ندیم، چون به اعمال رفتار ما میاد، به واسطه اون شکرگزاری، این میشه در واقع اون تشکر قلبی. مثلا یه آقا نسبت به همسرش، یه خانم نسبت به شوهرش، یه همچین رفتاری رو بکنه، بگه همسر من مثلا این رفتار رو دوست نداره، من این کار رو انجام ندم، حتی با اینکه انجام هم نداده، اما همچنین که توی ذهنش و دلش میاره، این شما تشکر قلبی که در واقع یکی از سطوح عالی هست. تشکر زبانی هم همون بیان در واقع روزمره این موضوع، عزیزم دوست دارم، تو خیلی محبت داری به من، مهربانی با محبتی، من قدردان تو هستم، امثال اینها که در واقع تشکر زبانی نسبت به همسرشن. و بالاترین و سومین سطح تشکر بحث در واقع عملی و رفتاریه، همین که مثلا آقای شاخه گل به همسرش هدیه بده، یه هدیه ناقابلی باشه، یه رفتار عملی از خودش نشون بده که در واقع همسرش گیرای اون مهر و محبت از جانبش خواهر باشه. و متقابلا همین موضوع برای آقا نسبت به خانم و خانم نسبت به آقا. اینها در واقع سطوح تشکری هستند که خیلی خیلی ساده‌اند، هزینه ندارن، وقت زیادی نمی‌طلبن، با یک کلمات بسیار ساده، با یک رفتار بسیار ساده، با یک عمل بسیار ساده، که ما این رو در واقع تدریس هایی که به زوجین معمولا نرای میکنیم تحت عنوان نوازش میشنسیم، میگیم همسرت رو نوازش بکن، نوازش کلامی، نوازش رفتاری، نوازش دلی، آنچه که از دل آید لاجرمن بر دل نشیند. و این مسائل در واقع بسیار سادن، بسیار کاربردیان و میتونن بسیار بسیار هم بر دل و روح و روان خانواده مؤثر بشن. پس یکی از مهمترین راهکارها و راهبردهای ما که در جلسه فعلی امروز ما بهش اشاره کردیم و امیدواریم در زندگی ها کارکرد و مؤثر بیفته، مسئله قدردانی و ارزش گذاری نسبت به همسر درون خانواده است که میتونه بسیاری از مشکلات و آسیب های بعدی رو همین در این نقطه پیشگیری بکنه که اگر ما به درستی بتونیم انجام بدیم درگیر خیلی از آسیب ها نخواهیم شد که بعدا به فکر درمانش بیفتیم. پیشگیری هم همیشه بهتر از درمانه.
بله، بسیار ممنونم از شما آقای دکتر بخشی و نکاتی که امروز اشاره کردید و چقدر اون ماجرای نوشتن در واقع دفترچه‌ای که آدم متمرکز بشه روی این که شریک زندگیش، همراه زندگیش چه خصوصیات خوبی داره و وقتی که اینها جمع میشه تبدیل میشه به یک دریاچه‌ای از مطالب، یک محتوای گنجینه غنی، میتونه چقدر حال همراه زندگیمون و شریک زندگیمون رو خوب بکنه. بله. از حضورتون در این برنامه ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. گفتگو کردیم با آقای دکتر حامد بخشی، روانشناس و کارشناس در حوزه سبک زندگی و بسیار هم نکات خوبی رو اشاره کردن و نکاتی که ایشون مطرح میکنن معطوف هست به این که ما در زندگی یک سری توانایی های فردیمون رو، توانایی های زندگی در سطح خانوادگیمون رو بالاتر ببریم تا در یک قالب کلیتر در سطح اجتماعی هم بتونیم تجربه بهتری داشته باشیم، حال بهتری داشته باشیم و بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم. باز هم در این برنامه قرار هست با کارشناسان دیگری صحبت بکنیم و ما تا حدود ساعت 18 در خدمتون هستیم با برنامه پا به پای بهار.
رقص پروانه روی گل، لمس پنجه های خورشید، لمس پرهای پرنده وقتی با نسیم میخندی، نقطه عطف رسیدن تا قنوت سبز بارون مثل یک جنگل سبز دور از رگ بیابون، یعنی پنجره شب و بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه، یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. اتفاق زیباست مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها، یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت.
بله، مجدد برگشتیم به داخل استودیو و مجله رادیویی پا به پای بهار. باز هم سال نو رو خدمتون تبریک عرض میکنم. 6 روزی از فروردین ماه گذشته، 1 هفته از نوروز زیبای 1403 برقرار و مونده و از این فرصت میشه بسیار استفاده کرد. 1 هفته زمان بسیار خوبی است. میدونم خیلی از خانواده ها دید و بازدید هاشون رو رفتن، اتفاقات متناسب با فرهنگ ایرانی رو پشت سر گذاشتن. در این فرصت باقی مونده اگر در سفر هستین که خب حتما از فضای سفر و فرصت سفرتون استفاده میکنید، اگر در شهرها، خانه ها و منازل خودتون هستید، خوبه که برنامه ریزی کنید برای دیدن گردشگاه های شهر و روستاتون، محل زندگیتون. اگر در شهرهای بزرگتر هستید، اماکن تاریخی رو برنامه ریزی کنید، تشریف ببرید. در این تهران زیبا که ما هستیم، نقاط بسیار زیبایی هست که میشه با سر زدن به اون گوشه هایی از فرهنگمون، تاریخمون رو باهاش آشنا شد و لذت برد از این همه شکوهی که در تاریخ ایرانی هستش. همچنین در شهرهای دیگه، عزیزانمون در شهرهای شیراز و اصفهان که بسیار نقاط زیبایی دارن، در شهر قزوین، شهر تاریخی قزوین، شهر تبریز، همدان که بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایرانی رو در طی سالیان داره حمل میکنه، همچنین اماکنی که در اون مشاهیرمون دفن هستن، میشه به اونها سر زد، به موزه ها، به مکانهای دیگر، و یک نوروز خوب و بیادماندنی رو حتی اگر در سفر نیستیم میتونیم پشت سر بگذاریم و با انرژی تمام، با حال خوب بریم و سال جدید رو در هفته بعد که دیگه به طور رسمی آغاز میشه، ما از روز 14 و 15 فروردین ما دیگه کم کم به صورت رسمی سال کاریمون رو آغاز میکنیم، با یک انرژی مضاعف و پرتوان سال خوبی رو آغاز بکنیم و اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و انشاءالله همه با هم کمک بکنیم برای تحقق شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم. در کنارش هم مطالباتی رو از مسئولانمون با صدای بلند بیان کنیم در رسانه‌های داخلیمون، در فضای رسانه‌ایمون، و بسیار ملت پر امیدی باشیم و پر تلاش و پر توان.
فرارسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگان یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.
با عرض سلام خدمت همشهریان عزیز، انشاءالله که همگی سال خوبی رو پیش رو داشته باشین. ما پرسنل اورژانس 115 در خدمت همشهریان عزیز هستیم.
همه هموطنان و ملت شریف ایران، در کنار استفاده از همه این نعمتهایی که خدا بهمون دادن، مواظب سلامتیشون باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون عالی باشه. سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم سالی پر از خیر و برکت باشه انشالله.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم سالی پر از خوشی و برکت برای تمامی عزیزان باشه.
راننده عزیز، اگر میخوای سفر خوبی رو تجربه بکنی با همراهان خودت، حتما قبل از سفر برنامه‌ریزی داشته باش. اطلاعات مسیر، مقصد خودت رو بگیر و با برنامه‌ریزی به جاده بزن. خودرویی که یه نقص فنی داشته باشه، حتما در طول مسیر شما رو اذیت میکنه.
روحیه خدمت که این گفتمان اصلی دولت اسلامی همینه، یعنی خدمت. اصلا فلسفه وجود ما جز این نیست، ما آمدیم خدمت کنیم به مردم و هیچ چیز نباید ما رو از این وظیفه غافل کنه.
بله، در ایام نوروز به سر میبریم و هوا یکی دو روزی هستش که بارانی شده در نقاط مختلف کشور. بارش های حالا هم بعضی جاها بهاری و نم نم، بعضی جاها باران های سیلاسا رو شاهد هستیم و هشدارهای جدی هواشناسی رو داریم. اگر رانندگی میکنید در این ایام، در این روزها، خیلی بیشتر مراقبت بکنید. وضعیت راه ها در بعضی از معابر آنچنان باثبات نیست، بارندگی موجب لغزندگی میشه، موجب کاهش دید میشه و ممکنه که احتمال بروز حوادث رو بیشتر بکنه. در نتیجه لازم هستش که با احتیاط بیشتری رانندگی کرد. و خب عزیزان خدمتگزارمون در بخش‌های مختلف و خدمت‌رسانی‌های مختلف در حوزه نوروز هم مشغول کار و تلاش هستن. باید خدا قوت گفت به این عزیزان و کسانی که خدمت میکنن تا ما با آرامش و آسایش این روزها رو پشت سر بگذاریم. و قرار هست در این لحظه هم گفتگو بکنیم با یکی از این خدمتگزاران، جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راهور فراجا. خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتتون.
زنده باشین جناب سرهنگ، سال نو رو خدمت شما و همکارانتون تبریک میگیم. آرزو قبولی طاعات و عبادات داریم و میشنویم از شما آخرین وضعیتی که راه‌های کشور دارن با توجه به این شرایط بارانی.
خب با توجه به نامساعد بودن شرایط آب و هوایی، اکثر محورهای مواصلاتی استانها شاهد بارش باران هستیم. حتی در ارتفاعات بارش خفیف برف را
صدای جناب سرهنگ قطع شد. حالا همکاران تلاش میکنن که جناب سرهنگ صدای بنده رو میشنوین؟ خب ارتباطمون حالا کیفیت ده. مناسب رو نداشت. هستین روی خط جناب سرهنگ؟ خب بفرمایید، یه لحظه صداتون قطع شد، بفرمایید.
خب عزیزانی که در این ساعت در حال رانندگی هستن، با توجه به لغزنده بودن سطح محورها، رعایت سرعت مطمئن و سرعت مجاز را در دستور کارشون قرار بدن. ترافیک در اکثر محورها با توجه به اینکه تعدادی از هموطنان در حال اعزام به سفر هستند و تعدادی هم در حال بازگشت، تقارن پیدا کرده. به همین خاطر اکثر محورها از ترافیک پرحجم به صورت رفت و برگشت برخوردارن، مخصوصا استانهای زیارتی و سیاحتی و استانهای شمالی کشور. محور فیروزکوه پرحجم و روان هست. محور هراز با توجه به سنگین بودن بار ترافیکی شمال به جنوب، یعنی کسانی که از سفر در حال بازگشت هستند، از ساعت 15:45 شمال به جنوب، یعنی از آبعصر به سمت آبدی و رودهن، مسیر یک طرفه شده. محور چالوس و آزادراه تهران شمال هم همینطور به دلیل موج سنگین بازگشت مسافرین شمال به جنوب، از ساعت 17 از محدوده پل زنگوله به سمت تهران مسیر یک طرفه خواهد شد و این محدودیت ها انشالله ادامه خواهد داشت، احتمالاً تا پایان شب، تا تخلیه کامل بار ترافیکی. آزادراه قزوین رشت هم پرحجم و روان، محورهای ورودی تهران و سایر کلان شهرها هم همینطور. توصیه میکنیم به هموطنان عزیز با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی برانه